رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند سلام، با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولی مجله شامگاهی را برای شما از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیوم‌پور معرفی میکنم. امروز یک شنبه 13 فوریه سال 2011 میلادی است. ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7 شام. مجله شامگاهی را طوری معمول با چشم‌انداز به رویدادهای تازه عالم شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر مهم. نظامیان مصر اعتراضگران را از میدان تحریر قاهره اخراج میکنند. مذاکرات سه جانبه سران امریکا، افغانستان و پاکستان موقوف گذاشته شد و در تقریبا 200 شهر ایتالیا نمایش‌های اعتراضی علیه بی‌احترامی به زن ادامه دارند. تفسیر خبرها. نظامیان مصری به اخراج اعتراضگران از میدان تحریر قاهره شروع کردند. صبح امروز هزارها نفر در میدان تحریر باقی مانده اظهار نمودند که تا تأسیس حکومت نو میدان را ترک نخواهند کرد. از این پیش نظامیان سنگرها را برداشته راه را برای حرکت نقلیات قسمان باز نمودند. امروز در مصر نخستین جلسه شورای عالی نظامی بعد از استعفای رئیس جمهور حسنی مبارک دایر خواهد شد. قرار است که در آن نخستین گام‌ها در سمت اصلاحات ساختاری دولتی برداشته شود. امروز در قاهره و دیگر شهرهای بزرگ مصر زندگی با مجرای قبلی خود وارد می شود. از جمله به اطلاع خبرگزاری ها برخی دکان و مغازه ها در روی خود را باز کردند. از این پیشتر خبر داده می شد که مقامات با چند تن از اطرافیان حسنی مبارک از جمله سروزیر پیشین سابق وزیر امور داخلی و وزیر اطلاعات اجازه خروج از کشور را ندادند. مذاکرات سران امریکا، افغانستان و پاکستان موقوف گذاشته شد. قرار بود که باراک اوباما، حامد کرزی و آصف علی زرداری روزهای 23 و 24 فوریه در واشنگتن گفت و شنید انجام بدهند. با اطلاع وزارت امور خارجه امریکا در پس منظر دیگرگونی های سیاسی در پاکستان و بعد بررسی ها با نمایندگان کابل و اسلام آباد در باره موقوف گذاشته شدن مذاکرات سه جانبه تصمیم گرفته شد و مسنه نوی مذاکرات اعلان شده است. هفته های اخیر بعد بازداشت کارمندان کنسولگری امریکا در شهر لاهور با گمان کشتار میان امریکا و پاکستان نزای دیپلماتی رخ داد. دیپلمات امریکایی رایمون دیویس دو پاکستانی را هدف تیر قرار داده است. با گفته دیویس این افراد با او حمله کرده میخواستند غارتش کنند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در تقریبا 200 شهر ایتالیا نمایش‌های اعتراضی علیه بی‌احترامی به زن شروع شدند. با گفته یکی از سازماندهندگان نمایش، هنرمند معروف سینما فرانچسکو کامنچینی، اعتراضی آنها از جمله علیه نخست وزیر سیلویو برلوسکونی روانه شده است. دادستانی ایتالیا برلوسکونی را در رابطه محرمانه با دختری نوراس عیبدار میکند و مستر وزیر ایتالیا میگوید که پرونده علیه او انگیزه سیاسی دارد. در عراق تعداد قربانیان حمله مرتلبانه به 33 نفر رسیده است. این حادثه دیروز در کنار شهر سمرا واقع در شمال بغداد رخ داد. مرتلب خود را در یک اوتوبوس با زائرین شیعه مذهب منفجر کرد. مسئولیت حمله را هنوز گروهی بر دوش نگرفته است. در کوبا باز دو دیسیدنت یا دیگر اندیش یکتر ماسیدا و انخل مویا از محبس رها کرده شدند. برپای اطلاع خبرگزاری ها آنها قبلا هم از ترکی زندان سرپیچی کرده بودند و تقاضا داشتند که هفت دیگر اندیش باقی مانده هم از زندان آزاد شوند. ماه ایولی سال گذشته بعد میانجگری کلیسای کاتولیکی و حکومت اسپانیا مقامات کوبا برای رهایی 52 دیگر اندیش روزی شدند. 11 نفری آنها پیشنهاد کوچ بستن به اسپانیا را رد کردند. ماه فوریه از محبس کوبا دو دیسیدنت دیگر هم رها شده بودند و یکی از آنها اظهار نمود که میخواهد به امریکا مهاجرت کند. و یک خبری فرهنگی. دانشگاه یلی امریکا با پیرو تقریبا 5000 یادگاری زمان تمدن اینکا را برمیگرداند. این یادگاری ها حدود 100 سال پیش از شهرک باستانی ماچو پیکچو با امریکا آورده شده بودند. این یادگاری ها آلاتی کاری سنگی، محصولاتی سفالی و استخوان‌های آدم و حیوانات میباشند. آنها هم در آثارخانه نوی فرهنگ اینکا در شهر کوسکوی پیرو گذاشته خواهند شد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
نشر فشرده ای اخبار جهان بود و با تفصیل برخی از این خبرها ما شما را در ادامه برنامه آشنا میکنیم. و اگر در پی جستجوی اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان هستید، پس حتما سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید. نشانه های سامانه ما این گونه است: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. خبر و نظر و تحلیل و بررسی و صحبت ها با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در یک شبانه روز. و اکنون سرخطی چند گزارش مجله خبری. بن علی و حسنی مبارک، اکنون نوبتی کیست؟ نارامی ها در تونس و مصر در دیگر کشورهای عربی دامن گستردند. قانون اساسی تاجیکستان آیا به تغییر و ایلاوه ها نیاز دارد؟ مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان طرح تغییر ایلاوه های نو را به حکومت پیشنهاد نمود. و تطبیق برنامه تیبی پولکی در تاجیکستان باز به تاخیر افتاد. مردم هنوز هم این برنامه را قبول ندارند. سرخطی چند گزارش مجله خبری بود و ما در کل بار دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه تقریباً می شود. زندگی در مصر بعد از بیش از دو هفته تظاهرات تدریجاً به مجرای پیشین برمیگردد. به نوشته خبرگزاری ها، روز یکشنبه برخی از دکان و مغازه ها درهای خود را باز کردند. نظامیان مصری که پاکوری میدان تحریر قاهره را ادامه می دهند، امروز با اخراج آخرین گروه های اعتراضگران از مرکز شهر را تقاضا کردند. صبح روز یکشنبه هزارها نفر در میدان تحریر باقی مانده اصرار می‌ورزیدند که تا تأسیس حکومت نو میدان را ترک نخواهند کرد. از این پیش نظامیان سنگرها را برداشته راه را برای حرکت نقلیات در اطراف میدان قسمان باز کرده بودند. در همین حال به نظر می رسد که آشوب مردم مصر برای دیگر کشورهای عربی نمونه شده است. در الجزایر، دیگر کشور عربی قاره افریقا، هزاران اعتراضگران به میدان اخته استعفای رئیس جمهور عبدالعزیز بوتفلیکا را طلب نمودند. هفته گذشته رئیس جمهور الجزایر اعلام داشت که به زودی وضع فوق العاده در کشور را لغو میکند. وضع اضطراری در الجزایر سالهای 90 بعد از سرکوب سازی یک آشوب اسلامگراها جاری شده است. در آن آشوب تقریبا 200 هزار نفر کشته شده بودند. در شهر سنه پایتخت یمن روز شنبه هزاران نفر جمع آمده استعفای رئیس جمهور علی عبدالله صالح را طلب نمودند و اما جانبداران حکومت و کارمندان پلیس با کارد و کلتک آنها را پراکنده کردند. در همین حال اعتراضگران میگویند که آنها از تلاش خود برای از بین بردن رژیم دست برداشتنی نیستند و به همین خاطر روز یک شنبه هزارها نفر دوباره به خیابان‌های سنا جمع آمدند. یکی از تظاهرگران یمنی احمد عمر میگوید:
ما چی میخواهیم؟ میخواهیم که حقوق های همه مردم را طلب نماییم و رژیم را سرنگون سازیم. رئیس جمهور چون حسنی مبارک و رئیس جمهوری تونس باید حتما برکنار شود.
دانشجو عبدالرحمن عبدالله با این گفته ها موافق از لامی افزاید که مردم از رهبری یمن شکنجه زیاد دیدند.
نورید اسقاط نظام ان یرحل علی عبدالله صالح و
آنها باید روند. این طلب اول و آخری ماست. ما می خواهیم که دولت زمانوی دموکراتی بنیاد کنیم. دولت با شرکت همه مردم یمن.
علی عبدالله صالح که 13 ساله باز ریاست یمن فقیرترین کشوری عربی را بردوش دارد، وعده داده است که سال 2013 مکامش را ترک میکند و از نیروهای مخالف حکومت خواسته است تا به حکومت بپیوندند. و ما با وجود این نارامی ها مناطق هرچی بیشتری یمن را فرا میگیرد. در بحرین مخالفین از مردم دعوت نمودند که روز 14 فوریه در همایش ضد شاه حمد بن عیسی آل خلیفه شرکت کنند. شاه روز جمعه اعلام داشت که به هر خانواده بحرینی 1000 دینار معادل 2650 دلار اعطا میکند. تاثیر حوادث مصر در ایران هم احساس می شود. در این کشور آشوب مصری ها را با انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 برابر می خوانند. و اما بر پای خبرها از تهران، حکومت مخابرات از طریق اینترنت و تلفنی همراه را خراب کرده است. تا روز دوشنبه از تجمع زیادی آدمان در نمایش اعتراضی مخالفین جلوگیری شود. پخش برنامه های تلویزیونی از طریق ماهواره نیز با مشکل مواجه شده است. اخبار از مصر فقط بعد از تفتیش سنسورها نشر می شود. در تونس که تظاهرات مردم باعث فرار رئیس جمهور زین العابدین بن علی شد، نارامی ها تا امروز ادامه دارند. اخیرا مقامات ایتالیا اعلام داشتند که در چند روز اخیر تقریبا 3000 ساکنان تونس توسط کشتی های خرد به کشور وارد شدند. ایتالیا مجبور شده است که در کشور وضع فوق العاده بشری اعلام کند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله خبری را با گزارش شو از تاجیکستان پی می‌گیریم. طرح جدید اصلاحات به قانون اساسی کشور تهیه و برای آموزش و بررسی با حکومت تاجیکستان ارائه شده است. این طرح از سوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان آماده شده و تغییرات را در بخش و باب‌های جدی این سند اساسی جمهوری پیش بینی می‌کند. یادآور می‌شوم که بعد از آن که تاجیکستان در سال 1991 استقلال دولتی خود را اعلام کرد، برای نخستین بار در سال 1994 قانون اساسی خود را قبول نمود. سپس در سال 1999 و بعدا در سال 2003 به این قانون اصلاحات وارد کرده شدند. اما تا چه اندازه قانون اساسی کشور به دگرگونی نیاز دارد و آیا امروز شرایط و ضرورت برای اجرای این امر به میان آمده است؟ پاسخ این سوال ها در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه عبدالقیومی قیومزاده.
سهراب شریفوف مدیر مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان گفت قانون اساسی کشور که تحت تاثیر قوانین زمان شوروی تهیه شده بود نیاز به اصلاحات دارد. سهراب شریفوف افزود که اصولهای اساسی قانون اساسی از قبیل آزادی ها، تمامیت ارضی، دخل ناپذیری، دنیویت و حقوق بنیادی دولت در این سند حفظ خواهد شد، ولی در بابهای مربوط به ساختارهای دولت امکان دارد دیگر گونی به عمل آید.
پرینسیپوی اساسی دامداری ما که فوندامنتش از دولت سابق شوروی می بیاید باید آزاد کرده شود. کنستوسا باید دیگر کرده شود. از جانبی پرینسیپوی اساسی دولت سازی، دولت داری، حکومت داری، نظام پارلمنتی و غیره باید دیگر کرده شود.
اما تا چه حد قانون اساسی کشور به دیگرگونی نیاز دارد و آیا امروز شرایط و ضرورت برای اجرای این امر به میان آمده است؟ کارشناسان و تحلیلگران تاجیک در این باره نظرهای متفاوت دارند. اشربای اموموف از حقوق شناسان با تجربه و رئیس پیشین دادگاه قانون اساسی بر این نظر است که قانون اساسی به تکمیل و تجدید نظر ضرورت دارد، به ویژه بند و اصلهایی که نظام دولتداری را تنظیم کرده اند.
البته در ساختار دولت نقص ها هستند و به سطح قانونی کنسیونی اصلاح کردن خوب تر است.
ولی رجب میرزا تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید دو نوبت قبلی اصلاحات قانون اساسی بیشتر بر سود گروه حاکم تمام شد. از این رو میگوید آقای میرزا بهتر بود قانون اساسی دیرتر و در وضعیت تغییر یابد که مردم و نیروهای عمده سیاسی از نتایج انتخابات ها قناعت حاصل کنند و گروه را هم بر تقلب رأی متهم نسازند.
البته قانون اساسی تاجیکستان باید اصلاحاتی کامل و جدی نیاز دارد، ولی تنها پس از اون که در تاجیکستان حکومت اینا و روی کار بیاید، انتخابات های واقعی و شفاف صورت بگیرن، در اون صورت اول که همه گونه تغییر ایلاوه ها پیشنهاد کردن و سر اونها فکر کردن امکان دارد.
به اندیشه شهرت قدرت حقوق شناس از کنسورسیوم حقوق شناسان تاجیکستان، وارد کردن اصلاحات به قانون اساسی از آن جهت ضرور است که اختیارات و صلاحیت های گسترده یک شاخه حاکمیت کاهش و توازن در نظام حاکمیت برقرار شود.
در ما جواب ما باید اویدی صلاحیت پریزیدنت، یک قسم صلاحیت پریزیدنت رو گرفته، قسمش رو به حکومت و قسم دیگر مذاکرهشو به پارلمنت دادن در کار است.
ضمناً قانون اساسی تاجیکستان بعد کسب استقلال در سال 1994 زمانی که در کشور جنگ شهروندی ادامه داشت توسط یک رای پرسی قبول گردید، اما در قبول آن نیروهای سیاسی مخالف شرکت نداشتند و از این رو در سال 1999 بعد امضای سازشنامه عمومی صلح با پیشنهاد آنها به آن اصلاحات وارد کرده شد. مهمترین نکته این نوبت اصلاحات این بود که به فعالیت حزب خاراکتر دینی داشته اجازت داده شد، مجلس دو پلاته تشکیل یافت و مهلت برای رئیس جمهور یک هفت ساله مقرر کرده شد. اما در سال 2003 قانون اساسی به محاکمه مردمی گذاشته شد که در نتیجه این نوبت اصلاحات مهلت رئیس جمهوری از یک هفت ساله به دو هفت ساله عوض و سن نهایی رئیس جمهور که 65 مقرر شده بود لغو گردید. با این حال سهراب شریفوف مدیر مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان گفت اون چی که آنها آماده کرده اند تنها یک پیشنهاد بوده، تصمیم نهایی برای وارد کردن اصلاحات در قانون اساسی در اختیار حکومت کشور است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد ورود اصلاحات نو به قانون اساسی تاجیکستان و نظر سیاستمداران و کارشناسان به ضرورت آن.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی به ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مقامات خطلان میگویند که چندین قانون شکنی جدی کارمندان ملیس از جمله تقلب اسناد، بازداشت غیر قانونی شهروندان و تمجوی را آشکار کردند. به اطلاع بخش ولایتی آژانس مبارزه با فساد مالیوی، کارمندان حفظ ترتیبات در یک سال اخیر 16 جنایت مربوط به فساد را صادر کردند و علیه چند تن آنها با اتهام فساد و تمجوی پرونده های جنایی افتتاح شده است. از نگاه کارشناسان محلی علت اساسی تمجوی و سوء استفاده از مقام از سوی کارمندان ملیسا معاش ناچیز آنها است. اما کارمندان ملیسا فقط با دلیل معاش ناچیز دست به جنایت و قانون شکنی میزنند. توجه کنید به گزارش همکار ما در ولایت ختلان ناصر جانی مامورزاده در این موضوع.
رئیست کارهای داخلی ختلان میگوید 11 جنایت افسران ملیسا را آشکار کرده است. تقلب اسناد، غیر قانونی حاضر کردن شهروندان به شعبه امور داخله، از مهلت معین شده بیشتر نگاه داشتن نفران گمانبر در بازداشتگاه موقتی و دو مورد تمجوی از جنایت اصلی کارمندان ملیسا در ختلان عنوان می شود. سهراب سلامف، معاون سردار رئیست کارهای داخلی ولایت ختلان، در صحبت با رادیو آزادی گفت در رابطه با جنایت مذکور علیه 8 کارمند ملیسا پرونده های جنایی افتتاح گردیده تفتیش شد، از جانب مقامات دادستانی و آژانس ضد فساد جریان دارد و افزود
از طرف من قربان تپه 3 کارمند 5 جنایت صادر کردند. اساسا این جنایت من حاضر آغاز کردن پرونده جنایی در یک معلومات نامه مهری که از اعتبار ساکت شده است میزنم، ساختکاری میکنم. دویمش دو کارمند شناسنامه‌ای پرونده جنایی آغاز کردید اوید دادن شناسنامه ها به شخصانی که حقوق گرفتن شناسنامه نداشتند.
این هم در حال است که به ادعای آژانس ضد فساد ختلان، کارمندان ملیسای منطقه در یک سال اخیر 16 جنایت تنها کروپسیونی صادر کردند. فیض سلطانوف، رئیس آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد ولایت ختلان، میگوید علیه ایده از کارمندان وزارت کارهای داخلی با اتهام دست داشتن در فساد و تمنجوی پرونده های جنایی افتتاح گردیده، همچنین موضوعی بر کناری 6 کارمند ملیسا از مقامات مسئله گذاری شده است. کارشناسان محلی در شرح سبب های به جنایت دست زدن حامیان حقوق و ترتیبات یعنی کارمندان ملیسا میگویند علت اصلی تمنجوی و سوء استفاده از مقام کردن خادمان ملیسا حق مزد کم و ناکافی آنان میباشد. خال احمد پیراکف سرهنگ مصطفی وزارت کارهای داخلی بر این نظر است که در اکثر وقت معاش ناچیز و روزگاری پرمشکل کارمندان ملی سر را به گرفتن رشوه یا صادر نمودن دیگر انواع جنایت تحریک می‌دهد. جناب پیراکف میگوید
یک سبب از کم بودن معاش است. معاش بسنده نیست. سطح زندگی امروز مردم ببینید در چه سطح قرار دارد. نرخ و نمو را نگاه کنید. با معاش ناچیز البته زندگی مشکلی.
در همین حال تحلیلگری محلی دولت شاه اعتبار می گوید مسئولان بخش انتخاب و قبول کارمندان به مقامات ملیسه نه همیشه متخصصان شایسته و تازه‌کار و با وجدان را به کار قبول میکنند که در نهایت با عملکردهای خلاف قانون ایده از خادمان ملیسه به نام تمام حامیان حقوق و ترتیبات اسناد میآورند. به اعتقاد جناب شاه اعتبار با افتتاح یک یا یک چند پرونده علیه کارمندان ملیسه مشکل رشوت و فساد در شاخه های وزارت کارهای داخلی را حل پیدا نخواهد کرد.
همه روشوت میبینند که اگر که ادامانوی که بر روی رشوستانی و محکمه کشیده شوند قریب که باید 80 فویز مردمی که در امی تاجیکستان فعالیت میکنند و شغل دولتی است یا که اون شغلی است که یک کس از وی طبیع است و یا را باید به محکمه بکشند.
در رابطه به تنقید جامعه شهروندی مسئولان نهادهای انتظامی در ولایت ختلان میگویند جنایت و عملکردهای خلاف قانون از جانب خادمان ملیسه نگرانی رهبریت وزارت کارهای داخلی را به بار آورده شدیداً محکوم می شود. در چهارچوب برنامه مبارزه با فساد و قانون شکنی ها میان کارمندان ملیسه در ختلان در یک سال اخیر 38 کارمند شعبه های امور داخله بنابر صادر نمودن حقوق ویران کنی یا اسناد آوردن به شأن و اعتبار ملیسه از نهادهای تابع وزارت کارهای داخلی کشور خارج کرده شدند. همچنین 380 کارمند ملیسه ختلان برای ویران کردن قانونیت و یا انتظام خدمتی سرزنش و تنبیه شدند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
گزارشی بود درباره علت‌های دست به فساد و تماجویی زدن کارمندان ملیسه ولایت ختلان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برنامه بر مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. وزارت حفظ صحت تاجیکستان تطبیق برنامه خدمات طبی پولکی را بازداشت. قرار بود که از ماه فوریه نخست در ولایت سوخت و چهار ناحیه ولایت ختلان اجرای این برنامه از طریق آزمایشی شروع شود. تا سال 2003 قانون اساسی به شهروندان تاجیکستان دسترسی به تبابت رایگان را کفالت می‌داد، اما این بند زمانی اصلاح و تغییر سرقانون بیرون کرده شد. اما تطبیق خدمات پولکی طبی را اعتراض و واکنش های منفی ساکنان که بیش از 60% در حال فقر به سر میبرند تا این زمان به تاخیر گذاشته بود. توجه کنید به گزارش همکار ما در شهر خودجند معصومی محمد رجب.
مسئولان اداره تندرستی سوغد میگویند ناآمادگی تبابتگاه و بیمارخانه ها تطبیق برنامه خدمات پولکی طبی را به تعویق انداخته است. حبیب الله محی‌الدینوف متخصص اداره تندرستی در صحبت با رادیوی آزادی در این باره گفت:
حاضر وایم تیار نشود مبلغ های الهی لازم شما و ذخیره های دارواری همه اینا نظر بگیرید. حاضر ما
برنامه دولتی طرز پولکی خدمت رسانی طبی برای بیش از 20 طبقه امتیازناک از جمله بیماران کهنه و قسمی نادار اهالی امتیازهای خاصی دسترسی به تبابت رایگان را کفالت می دهد. اما به گفته مسئولان اجرای آن با مبلغهای زیاد به دست می آید و حکومت های بسیار شهر و نواحی سوخت نتوانستند از بودجه های خود آن مبلغ ها را اختصاص دهند. در سال گذشته 2010 از بودجه ولایتی به بخش طب حدود 90 میلیون سامانی برابر 25 میلیون دلاری آمریکایی مبلغ جدا شده است. این به هر ساکنی اهالی بیش از 2 میلیونی ولایت سوخت سالانه تقریبا 10 دلار یا 45 سامانی راست می آید که متخصصان خیلی ناچیز می خوانند. حسین احسانوف یک طبیب اویلوی در خوجند میگوید دیگر سببی که اجرای برنامه خدمات پولکی طبی را در تاجیکستان سنگین کرده است آن است که در آن به جز طبقه امتیازناک برای تمام اهالی دسترسی به طبابت در بیمارستان و مؤسسه های دیگر طبی مشخصا بیان نیافته است. مثل آن که مثلا دولت با تحصیل فرا گرفتن تمامی بچه ها را کفالت می دهد و به اجرا می رساند. آقای احسانوف می افزاید
اگر همین کفالت می شود کفالت طبی عمومی خلقه همه تمام خلقه یک باره گفتن در باره کفالت طبی می گذاریم خیلی من دیگه در باطا کداست همین خیلی شود خلق یک خیلی می فهمد تا یک کسب کفالت هست یک کسب نیست.
در تاجیکستان سیستم بیمه حتمی طبی با پرداخت مبلغ از بودجه دولتی کارخانه و مؤسسه ها و یا کیسه خودی مردم هنوز جاری نشده است که درهای طبابت و بیمارستان ها را برای افراد بیمه دار باز کند و دولت دسترسی نفران بی بیمه را نیز حداقل به خدمات اولیه طبی تامین سازد. اداره تندرستی سغد میگوید معاش میانه یک طبیب صاحب تخصص عالی تاجیک حدود 200 سومانی است و ماهانه خواهران شفقت زیر 80 سومانی. در این حال ناچاری طبیبان تاجیک علی‌رغم آن که طبابت در تاجیکستان رسما رایگان است از بیماران مبلغی طبابت میگیرند. همین ماه دادستانی کانی‌بادام علیه دو طبیب بیمارخانه مرکزی ناحیه برای گرفتن 100 و 350 سومانی مبلغ از یک بیمار جراحی شده با اتهام قلابی پرونده باز کرد. یک طبیب سعودی در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت اگر بیمار از روی ترتیب نو مبلغ طبابت را به خزینه بیمارخانه پرداخت کند، بسیار طبیبان تاجیک ناچار می شوند به خاطر تأمین روزگار ترک کار خود کرده رو به تجارت یا مردی کاری آرند. این عامل هم به قول وی اجرای برنامه خدمات پولکی را در بخش طبی تاجیکستان در حال حاضر سنگین می گرداند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
باز هم به تأخیر افتادن تطبیق برنامه خدمات پولکی طبی در تاجیکستان. و اینجا شنوندگان ارجمند، نشر اولی مجله خبری در شام روز یکشنبه 13 فوریه سال 2011 میلادی پایان می‌یابد. در ادامه برنامه ویژه گفتگوهای یک روز با شما و آیین مدارا تقدیم می‌شود.